وقل رب زدني علما.
صفحه 309. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. و او را صدا زدیم از قسمت راست کوه طور و او را برای یک گفتگوی صمیمانه به خود نزدیک کردیم. داره در مورد پیامبر موسی علیه السلام صحبت میکنه که این شخصیت از مهمترین شخصیت‌های بنی اسرائیل و یهودیان هست. پیامبر موسی علیه السلام میفرماید که اون زمانی که ما به موسی ندا زدیم، با صحبت کردیم، من جانب طور، از یک گوشه‌ای از کوه طور، قسمت راستش، الایمنه، قسمت راست کوه طور، ما باش صحبت کردیم، صداش زدیم و با او گفتگو کردیم. و قربناه نجیا، و برای یک گفتگوی صمیمانه، نجوا و صحبت کردن با مهر و محبت و بسیار نزدیک، او را آماده کردیم و او را به خود نزدیک کردیم. قربناه. خب داره صحبت میکنه از روزی که پیامبر موسی علیه السلام داشت از طرف فلسطین میرفت به سمت مصر، یا از سمت مدین میرفت به سمت مصر. در مسیر شعله آتش رو دید، به خانوادهش گفت که اینجا وایسید، من برم یه تکه آتش براتون بیارم، خودتون رو گرم بکنید، ما راه رو وسیله اون آتش روشن بکنیم، راه رو ببینیم. وقتی که رفت اونجا، از دل درخت در کنار کوه طور صدایی در اومد و خدا باهاش صحبت کرد و این آغاز پیغمبری پیامبر موسی علیه السلام بود. و اون صدا از منطقه بسیار پربرکت بود و کوه طور بود و قسمت راست کوه طور بود. ولی در آیه دیگه هم میگه که قسمت غربی بود. یعنی انگار به طرف جنوب داره حرکت میکنه و قسمت غربش کوه طوره و دست راست پیامبر موسی هست و به این شکل داره علامت گذاری میکنه اون قسمت کوه طور که صدای وحی به گوش موسی رسید. و در کل حالا داره بیان میکنه اون قسمت راست کوه طور، داره مشخص میکنه، داره آدرس میده، جداش میکنه از بقیه کوه طور. و این اصلا یه نکته مهمی هست در شناخت قرآن. حالا یه مقدار تحمل بکنیم این توضیحات اساسی، خوب دقت بکنیم عزیزان. خدا عزوجل خداست. وقتی که یک کاری انجام میده، یک برکت و رحمتی از خودش به جا میذاره، اون برکت و رحمت رو روش با نور میده، اون رو خاص میکنه. جایی که مثلا وحی بر رسول الله نازل شد، مکه بهش قسم میخوره، اون رو خاص میکنه. در جایی که وحی رو بر پیامبر عیسی علیه السلام نازل کرد، اون رو خاص میکنه. پیامبر موسی به همین شکل، اصلا همون شبی که قرآن نازل کرده، اون شب رو خاص کرده. و این کار خداست که از مجموعه آفرینش خودش به یه سری از اونها که از اونها استفاده های که در راستای رحمت خودش و مهرورزی خودش به نسبت بندگان هست، اون رو بالا میبره و عزیزش میکنه، بلدش میکنه. و این چون خدا این کارو کرده و هر اونچه که خدا تجلی بکنه بر اونجا و خدا از اون کانال مهر و رحمت خودش رو به بندش برسونه، اونجا هم خاص میشه و کلاسش میره بالا و هیچ کس نمیتونه همچی کار انجام بده جز خدا. چون قدم به قدم، ثانیه به ثانیه، لمحه به لمحه، اون هر اونچه که از جانب خدا باشه پربرکت میشه. و میفرماید که ما او رو برای یک نجوا، یک مناجات، یک صحبت صمیمانه، اون رو به خودمون نزدیک کردیم. یعنی در یک فاصله نزدیک ما با موسی صحبت کردیم، دم گوشش با اوج مهر و محبت باهاش صحبت کردیم. و خداست که داره با یه انسانی از جنس خودمون داره صحبت میکنه. و این خیلی مهمه که خدا با یه انسان داره صحبت میکنه. خداست، خدای جهانیانه. و می فرماید ما این لطف رو در حق موسی کردیم که اینجوری باش صحبت کردیم. و البته از ابتدای سوره صحبت از رحمت، ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا، و به همین شکل شناخت سوره مریم تا اینجا وقتی نگاه می کنیم داره به نسبت بندگانش بندنوازی میکنه، مهربرزی میکنه. ابراهیم رو یاد کن، یحیی، عیسی، مریم، خودتو ناراحت نکن، ما مشکلت رو برطرف میکنیم. زکریا، دعات اجابت شد، ما بهت بچه میدیم. و الان از موسی داره صحبت میکنه و انبیای بعدی که اسمشون میاد، به اسم نام میبره. چه شرف و عزتی که خدا از بندگانش به نام یاد ببره، با نام مادرشون اونها رو یاد کنه. و تا پایان سوره این مهرورزی و محبت خدا داره موج میزنه در سوره مریم، که البته مریم هم شخصیتی هست که مادر یک پیامبر رحمته، پیامبر عیسی، که سراسر محبت و رحمت بود. این عطر گل سوره مریمه، عطر بوی سوره مریمه، و هر سوره ای یه عطر خاصی داره. هیچ سوره دیگر به مثل سوره مریم به این شکل صحبت نمی کنه و همه در یک راستا، و هر سوره داره رسالت خودش رو انجام میده. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، و ما بهش بخشیدیم از رحمت خودمون برادرش هارون رو به عنوان پیغمبر. یعنی از ما تقاضا کرد موسی که برادرم وزیرم باشه و ما قبول کردیم این مهر رو، در حق موسی عنایت کردیم، قبول کردیم که برادرش هارون در کنارش باشه به عنوان یک پیغمبر. و چقدر مهمه که وزیر آدم، دست راست آدم، یه انسان قابل اعتماد و با خدایی باشه. ما این رحمت رو شامل حال موسی کردیم. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، و یاد کن در کتاب اسماعیل رو، بدون شک او به قول و وعده هایش عمل می کرد به نحو احسن، و رسولی بود وحی شده به او. بعد از پیامبر موسی علیه السلام، پیامبر دیگر اسماعیل، که البته چند آیه قبل در مورد پیامبر ابراهیم بیان فرمود که اسحاق و یعقوب بهش داد، اونجا نامی از اسماعیل نبرد. دو پیغمبری رو بیان کرد که نسل اون میرسه به بنی اسرائیل، و اینجا اسماعیل که نسلش مجزا میشه و میرسه به عربها و به رسول خاتم صلی الله علیه و سلم، به صورت مجزا اسم اسماعیل رو ذکر کرد. میفرماید که حالا دیگه نوبت اسماعیله. اسماعیل رو در این قرآن یاد کن، داستانشو بگو، یادی از اسماعیل کن که او صادق الوعد بود، یعنی وقتی حرفی میزد پای حرفش می ایستاد، به تعهدهاش، به مسئولیت هایی که پذیرفته بود عمل می کرد. صادق الوعد، وعده ها، قول ها و مسئولیت هاش اون رو به اجرا در می آورد. صادقانه، صادق الوعد. که مثلا حالا پیامبر اسماعیل علیه السلام به پدرش گفت که بعد از این که خدا بهش امر کرد که اون رو قربانی می کنه به امر خدا، گفت قربانی کن، من بهت قول می دم که از زیر کارد تو فرار نکنم و من حاضرم. و واقعا هم به قول خودش عمل کرد، جون خودش رو گذاشت برای دادن، چون قول داده بود، چون حرف زده بود. یکی از نمونه های بارز صادق الوعد بودن پیامبر اسماعیل علیه السلام. و میگه که رسولا نبیا، رسول بود، مأموریت داشت از جانب خدا که به سمت دیگران بره، به اونها برسونه، و نبی بود، یعنی خدا باش حرف زده بود و یک سری اخبار مهم رو بهش رسونده بود از کانال وحی. و کان یامر اهله بالصلاه والزکاه و کان عند ربه مرضیا، و اهلش رو امر میکرد به نماز و زکات، و نزد پروردگارش مورد رضایت بود. باز پیامبر اسماعیل علیه السلام از الگوهای زندگیش میفرماید که به خانواده‌اش دستور به نماز میداد، یعنی نماز خیلی براش مهم بود، خیلی جدی میگرفت و خانوادش رو به نماز امر میکرد، به شیوه های مختلف، به سبک های مختلف خانوادش رو به سمت نماز دعوت میداد و به اونها دستور میداد، و همچنین به سوی زکات، کمک به دیگران و احساس مسئولیت به نسبت دیگران. و میفرماید که نزد پروردگارش مرضی بود، مورد رضایت بود. هم همین کارش که خانوادش رو به سمت نماز دستور می داد و رها نمی کرد، این کارش خدا خوشش می اومد، مورد رضای خدا بود، و کارهاش، زندگیش، صادق الوعد بودنش جوری بود که خدا از این بندهش، از اسماعیل علیه السلام راضی بود. یعنی داره یه سری صحبت‌های، یه سری خصوصیت‌های اخلاقی میگه که پیامبران اونها رو رعایت می‌کردن و اون خصلت‌ها مورد رضایت خدا بوده. وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، و یاد کن در کتاب ادریس رو، بدون شک که او درست کردار و درست گفتاری بود پیغمبر. حالا دیگه می‌فرماید یادی از ادریس بکن در این کتاب. ادریس که صدیق بود، بسیار صادق بود در گفتار و کردارش، دل و زبانش یکی بود، عملش و دلش و زبانش در یک راستا بود، زندگی صادقانه بود و پیغمبر بود. یعنی قبل از اینکه پیغمبر بشه شخصیتی صادقی بود، یعنی خدا براش مهم بود، یعنی شهوات و خواستنی های دلش رو کنترل کرده بود و هر اون چی که کار درست بود اون کار درست رو صادقانه انجام میداد. و ادریس هم بهش ادریس گفتن، از درس هست اونطوری که گفتن اولین کسیه که سواد و خط رو اختراع کرده، علم فلک، علم طب، علم ریاضی رو بنیان گذاری کرده در تاریخ، همچه خدمتی به بشر انجام داده این پیغمبر خدا علیه السلام. و رفعناه مکانا علیا، و ما او را به مکانت بلندی بالا بردیم، رفعت درجه دادیم. پیغمبر ادریس علیه السلام با اون خدمات شایانی که انجام داد می‌فرماید ما رو بلند کردیم، در مکان مرتفع و در سطوح اعلا بالاش بردیم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. اینها کسانی هستند که الله برشون انعام کرده، از پیغمبران، از ذریه آدم و از کسانی که ما او را با نوح سوار کشتی کردیم، و از ذریه ابراهیم و اسرائیل، و از کسانی که ما آنها را هدایت دادیم و آنها را برگزیدیم. زمانی که بر آنها آیات رحمان تلاوت می شد به سجده می افتادن گریه کنان. می فرماید بعد از اینکه نام 10 پیامبر را از اول سوره تا اینجا نام برد، می فرماید این مجموعه شخصیت ها کسانی هستند که الله برشون نعمت داده، به آنها مرحمت نموده از جمله پیغمبران. اینها از ذریه آدم هستند، یعنی از نوادگان آدم، مثل ادریس علیه السلام که قبل از پیامبر نوح علیه السلام بوده و جزء اجداد پیامبر نوح هست. و ممن حملنا مع نوح، و یا عده از اونا که از جمله کسانی است که با نوح سوار کشتی کردیم، چون وقتی که طوفان نوح آمد هر اون کس که سوار کشتی بود نسلش نجات پیدا کرد از فرزندان نوح و ما بقی همه نابود شدند و پدر دوم بشر نوح شد، از کسانی که همراه نوح سوار کشتی کردیم. از ذریه ابراهیم و اسرائیل و کسانی که هدایت دادیم و آنها را انتخاب کردیم. ذری ابراهیم که برمیگرده به اسماعیل و بعد به عرب ها، اسرائیل که برمیگرده به بنی اسرائیل، هر کدوم از اونها ما هدایت دادیم، آنها رو گزین کردیم، انتخابشون کردیم. و اجتبینا اذا تتلا علیهم، زمانی که بر اونها آیات خدای رحمان تلاوت میشد بی توجه نبودن، بسیار براشون مهم بود و جدی میگرفتن آیات خدای رحمان رو، و وقتی که آیات رحمان رو می شنیدن به سجده می افتادن، به خاک می افتادن برای سجده، برای هیبت و عظمت الله، و بکیا و گریه کنان همینجور در سجده به سر می بردن. یعنی اینقدر اینها خدا براشون مهم بود و خدا حرف اول می زد در کل زندگی و عمرشون. می فرماید که اینها همچه شخصیت هایی بودن، رو خودشون کار کردن، با صداقتی که داشتن، با وفای به عهدی که داشتن، با خصوصیتایی که داشتن، و خدا هم اونها رو راهنمایی کرد به همچه درجه اعلایی رسیدن. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پس جانشین شدن بعد از اونها نسلی ناخلف که نماز رو ضایع کردند و از شهوات دنبال روی نمودن، پس اونها خیلی زود با شکست و با گرفتاری و رکود مواجه خواهند شد. می فرماید بعد از این زمره پیامبران انسانهایی بودند به مثل ما و قابل الگو برداری و یاد گرفتن از آنها. می فرماید که اما نسلهای بعدی فخلف من بعدهم، بعد از آنها نسلهایی اومدن، نسل آنها تموم شد، رفتن از این دنیا با روسفیدی، ولی بچه هاشون، نوه هاشون، نسلهای بعدی و تا به امروز می فرماید که فرزندانی اومدن ناخلف. خلفون وقتی که لام سکون داشته باشه یعنی که فرزندان ناخلف، و اگر فتحه داشته باشه خلف باشه یعنی نسل پاک، نسل خوب. اما اینجا فرزندان ناخلفی بعد از اونها بار اومدن که اضاع الصلاة، حق نماز رو تباه کردن. البته هم پیامبر عیسی علیه السلام گفت خدا من امر کرده به نماز، پیامبر اسماعیل که خانوادهش رو به نماز امر میکرد، و پیامبر زکریا که داخل محراب بود دعا کرد سر نماز بود، و از نماز که این همه در این سوره داره بیان میکنه و اونها با نماز به این درجات اعلا رسیده بودن، میفرماید اما بچه هاشون نماز رو تباه کردن، بد خوندن یا نخوندن، حق نماز رو تباه کردن، این فرزندان ناخلف. و تبع شهوات، خب نتیجه تباه کردن نماز خود به خود میرن به دنبال شهوات، در اون وادی گمراهی میفتن، دنبال شهوات، خواستنی های دل از شهرت و قدرت و شهوت و ثروت و هر اون چی که دلشون میخواد دنبال اونها راه افتادن، زندگیشون صرف اینها شد. میفرماید فسوف یلقون غیا، خب نتیجه ای کسی که نماز رو تباه کرد و دنبال شهوات دل افتاد نتیجه چی میشه؟ اونها یلقون یعنی ملاقات میکنن، یعنی مواجه میشن با غی، یا غی برعکس رشد، یعنی رکود، یعنی عقب موندگی، بدبختی و بیچارگی بر سر اونها رقم میخوره، با این مواجه خواهند شد. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا، مگر کسی که توبه نمود و ایمان آورد و عمل شایسته انجام داد که اینها داخل بهشت میشن و ذره‌ای در حقشون ستم نمیشود. امکان داره هم مدتی افرادی باشن که نماز رو تباه کرده باشن، نماز رو بد خونده باشن، نخونده باشن، دنبال شهوات باشن، منتها بعد از مدتی متوجه میشن که چه اشتباهی دارن میکنن و بعد توبه میکنن، مسیرشون رو عوض میکنن، از اون نسلی که همشون دنبال شهواتن و دنبال بینمازی در اکثریتشون، یعنی تبدیل میشن به یک نسل سوخته و نسل به در نخور. کل مردم جهان الا تعداد اندکی، مجموعه افرادی که بعد از اون که در مسیر اشتباه رفتن توبه نمودن، یا در مسیر اشتباه نرفتن و اگر رفتن توبه نمودن و ایمان آوردن، باورشون شد و تصمیم گرفتن که به فرمودهای خدا عمل کنن، قبول کنن، آمنه، و بعد رفتارهای شایسته انجام دادن، اونها میفرماید که داخل جنت میشند و در حقشون ستم نمیشه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا، بهشت جاودانه‌ای که الله رحمان به بندگانش وعده داده است در غیب و پنهانی، بدون شک که وعدهش آمدنی است. اونها اگر بعد از مدتی گمراهی توبه کردن، آمدن به مسیر درست و ایمان و کارهای شایسته داخل بهشت میشن، یعنی میتونن به سرای جاودانگی که خدا براشون رقم زده دست پیدا بکنن، به این موفقیت. در اون بهشت اگر وارد شدن، اون بهشت جاودان است، سرای جاودانگیه، عدن، همون سرایی که خدای رحمان به بندگانش وعده داده. این دنیا خیلی کوتاست، خیلی زود از بین میره، همه چی تموم میشه، سرای کامل که زندگی کامل درش جریان داره، میفرماید که اونها در اون بهشت وارد میشن، بهشتی که الان پیدا نیست، خدا در غیب و نادید وعده داده به بندگانش که هر کس سعادت نصیبش میشه دنبال اون بهشت میره، هر کس که عقلش رو به کار میندازه دنبال اون میره. میفرماید که انه کان وعده معتیا، معتیا یعنی چیزی که یکی میارتش، یعنی اون وعده، همون بهشت، همون جهان آخرت. میگه که این وعده خدا، قول خدا عملی میشه، 100% خدا اون وعدهش رو میاره، ایجاد میکنه. معتیا یعنی خدا اون رو ایجاد میکنه و میاردش، اون بهشت رو، جهان آخرت رو. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، در اونجا نمیشنوند هیچ سخن بیهودهی مگر همش سلامتی و با منفعت، و براشون روزیشون در اونجا آماده است هر صبح و هر شامی. یه زندگی کامل. کسانی که حق نماز رو تباه نکردن و دنبال شهوات نیفتادن، خودشون رو مدیریت کردن، میفرماید در بهشت جاودانه ای وارد میشن که در اونجا هیچ سخن پوچی نمیشنون. یعنی در یک جمعیتی قرار میگیرن، جمعیت بهشتیان، که وقتی حرف میزنن دقیق حرف میزنن، وقتی که حرف میشنون دقیق میشنون، طرف مقابل هم دقیق حرف میزنه، حرف الکی و بیفایده نمیزنه، لغو، حرفی که فایده درش نباشه، همینجوری کسی چیزی میخواد بگه همچه سخنهایی درش نمیشنون. الا سلاما، هر سخنی فایده ای داره، هر سخنی یه لذتی داره، یه منفعتی داره، و در اونجا لذت میبره از صحبتهای شیرینی که بینشون رد و بدل میشه، بین خودشون و خانوادهشون و ملائکه و پیامبران، همش احترام داره، موج میزنه، کسی از کسی مسخره نمی کنه و صحبتهای کلاس پایین کسی با کسی صحبت نمی کنه. در همچه بهشتی اونها وارد میشن. ولهم رزقهم فیها، اون نظر شنیداری و صحبت که خیلی از اوقات انسان با حرف زدن سپری میشه، در همین دنیا هم حتی حرف زدن و شنیدن و همسخن داشتن و همسخن گرفتن خیلی بر انسان مهمه، اونجا از این منظر خیالشون راحته، در اوج سخن و شنیدن قرار دارن. و نظر خوراکی میفرماید که رزق و روزیشون در اونجا مهیاست، بکرتن وسط روز به این ور به طرف صبح، عشیان وسط روز به اون ور به طرف غروب، یعنی اصلا رزق و روزشون هم خیالشون راحت، همه چی تضمین شده هست در اون بهشت جاودانه، خدا براشون همه چیز فراهم کرده، به شرطی که نماز رو تباه نکنن، کارهای شایسته انجام بدن، همون صادق الوعد، همون صدیق و کارهایی که از پیامبران نام برد، میخوان که به همون سرای پیامبران وارد بشن، همین کارها رو باید انجام بدن. تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این بهشتی است که ما به بندگانمون به ارث میذاریم، البته هر کس که تقوا داشته باشد. فرمود بله، این بهشت خیلی پر ارزشه، خیلی گرانبهاست. این بهشت یه همچه بهشتی که خدا ساخته اون رو، قدرت هیچ احدی نیست که یه همچه مکانی رو بسازه، خدا از قدرت خداییش استفاده کرده و همچه جای پربرکتی رو ساخته. میفرماید که اون رو ما رها میکنیم، ما لازمش نداریم، اون رو به ارث میذاریم، به بندگانمون برسه، ما ساختیم ولی به اونها تحویل میدیم دو دستی، به ارث بندگانمون میذاریم، بندگان خوب که از خودشون اهلیت داشتن، شایستگی نشون دادن. من کان تقیا، هر کس که تقوا داشت، شایستگی داشت، یعنی این که در کارهای دنیا در سخنانشون خدا رو مد نظر قرار میداد، در معاملاتشون، در رفتار با خانوادهشون، با بچه هاشون، با پدر مادرشون، با انسانها، با هم نوعانشون، با طبیعت، با جانوران، با همه، با خودشون، همیشه کارهایی ازشون صادر میشد که خدا و همین بهشت و روز آخرت مد نظر داشتن. کان تقیا یعنی مد نظر داشتن، یعنی حواسشون با اونجا جمع بود و از روی تقوا اون کارا رو انجام دادن. ما بهشت رو تحویل اینا میدیم. و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما کان ربك نسیا. فرود نمی آییم مگر به امر پروردگارت، برای اوست، در اختیار اوست اون چی که جلو روی ما هست و اون چی که پشت سر ماست و هر اون چی که ما بین اینه، و پروردگارت اصلا فراموشکار نیست. اینجا بعد از این همه مهرورزی خدا نسبت به بندگانش، از این انبیا که انسانهایی بودن، حالا شاید سوالاتی در ذهن آدم پیش بیاد که خب مثلا بعد از پیامبر عیسی علیه السلام چندین نسل افتادن به گمراهی، چند قرن پیامبر نیومد، چرا پیامبر نیومد؟ این آخرین پیامبران الهی بودن، پیامبر یحیی و پیامبر عیسی علیه السلام، و تمام شد دیگه، 6 قرن خبری از پیامبر نیست. اونها اونقدر فاسد بودن، اول سوره که پیامبر زکریا گفت خدای من از اینا میترسم، از بعد من که اینها اصلا دین رو، روزگار دین رو سیاه میکنن و از دین برای قدرتشون و خواسته هاشون سوء استفاده میکنن، دکان باز میکنن از این دین، و به من بچه ای بده و خدا بهش بچه داد، عیسی علیه السلام بچه دوم که در گهواره صحبت میکردم داد به مریم علیه السلام، و این دوتا بچه کوچک پیامبر یحیی و پیامبر عیسی علیه السلام، و این دو نفر که پاک بودن از اون فسادهای بزرگان و روحانیون، منتها نتونستن چاره اونها، فساد اونها از بس که عظیم بود نتونستن چاره کنن، نتونستن که اصلاحگری بکنن، و هر دو نفر زندگیشون به پایان رسید. عیسی رفت به آسمان و یحیی هم از این دنیا رفت، منتها راه اصلاح رو در پیش نگرفتن هیچ کدومشون، یا در اکثریتشون، شاگردای خاصشون هم باز هم به آینده نزدیک باز هم از راه نتونستن راه پیامبر عیسی رو ادامه بدن، و 6 قرن رها شدن تا اینکه آخرین پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه وسلم اومد. و این 6 قرن شاید سوال پیش بیاد خب چرا این همه نیومدن که کسی رو پیغمبر کنن، چرا ملائکه نیومدن، چرا جبرئیل نیومد؟ حالا اینجا از زبان ملائکه است که شما اگر همچه تصوری در ذهنتون میاد بفهمید، یکی از اون گوشه داره صدا میزنه که ما وقتی که نازل میشیم از جانب خدا نازل میشیم، و معلوم میشه که این صدای ملائکه است که داره حرف میزنه با کسی که این آیات رو خونده و الان قلبش متوجه یک سری چیزایی شده. ما که نازل میشیم به امر پروردگار نازل میشیم، از ما انتظار نداشته باشید، ما همه چیمون مال خداست. له ما بین ایدینا، هر اون چی که در اختیار داریم از حالا به بعد، و هر اون چی که از قبلا زندگیمون با انجام دادیم در گذشته، و ما بین ذلک و در گذشته و آینده، الان هر کاری که ما انجامش میدیم همشون به امر خداست که ما انجام بدیم، از پیش خودمون هیچ اختیاری نداریم. و این که این همه قرن پیامبری نیومد، پروردگارت فراموشکار نیست، خودش بلده، میفهمه که کی بفرسته، چه کسی بفرسته و چرا نفرسته. خدا فراموشکار نیست و چیز رو فراموش نمیکنه، همه چیز رو با حساب کتاب داره انجام میده. و این که محمد رسول خاتم بود، الان دیگه نیست پیامبری، و چقدر مردم افتادن در ضایع کردن نماز و در شهوات، این همه دنیا، مردم دنیا در کشورهای مختلف در این دنیای مجازی همه غرق شهوت شدن در اکثریتشون، میفرماید که الان هم اگر پیغمبر انتظار دارید پیامبر باشه، ما به اختیار خودمون نیستیم، به اختیار خدا هستیم، و خدا بندگانش رو فراموش نکرده، براشون راه هدایت که این قرآن باشه در اختیارشون قرار داده، و این ندا رو دارن سر میدن ملائکه که خدا شما رو رها نکرده، کافیه که خودتون بخواید، خدا هم راه براتون گذاشته که شما هم به موفقیت و به اون بهشت جاودانهی برسید و به اون تقوایی برسید که این برگ برنده هم شما بتونید به دست بیارید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.